أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعه عرائضی که در جلسات گذشته داشتیم به این جنبندی رسیدیم که فقه به معنای فهم مجموعه دین هست، نه فقط فهم احکام. احکام خمسه یک سوم دین هست و فهم دین فهم بخش اعتقادات هم هست که ازش به اصول دین یاد میکنیم، و فهم بخش اخلاقیات هم هست و آیه نفر وقتی میگه لیتفقهوا فی الدین، فقه فقط آن احکام نیست، فهم دینه و دین یه مجموعه است. منتها به احکام که میرسه الزام شرعی وجود داره، لذا این دیگه ثمره اون علم کلام هست. اما این که ما علم فقه و مهمتر از کلام بدونیم، این درست نیست. شاکله انسان و علم کلامه. اول عقیدش رو باید محکم بکنه، اون تشکیل دهنده شخصیت هر کسی است، و اون ایمانه که داعی میشه برای شخص به انجام واجبات و ترک محرمات. اخلاقیات هم همینطوره. وقتی شخص عادت داره به یه اخلاق بد، این چطور بخواد تو عمل ملتزم بشه به ترک اون اخلاق بد؟ ثمره عادت بد عمل بده. لذا دین افلح من زکاها میگه، یا قد افلح من تزکا میگه، رستگاری رو به اون میده. اینا جز دینه. کلمه سیاست هم که این دو کلمه رو به هم اضافه میکنیم، میگیم فقه سیاسی. سیاست رو عرض کردیم به معنای تدبیر، و به دنبال تدبیر برنامه ریزی و تقنین هست. تا انسان تدبیر نکنه نمیتونه درست برنامه ریزی بکنه. سیاست مجموع این دوه. فکر میکنه، تفکر میکنه، و به دنبال تفکر قانون میگذارد و برنامه ریزی میکنه. برای تولی، برای عهده‌دار شدن زیر مجموعه یا تولی کارهای خودش، گاهی سیاست معروف به رفتار خود شخصه، میخواد برنامه ریزی برای خودش بکنه. لذا اون سیاست برای تولی هست. در نتیجه تولی نتیجه اون سیاسته، و رابطه بین سیاست و تدبیر رابطه عام و خاص من وجهه. چون ممکنه یه ماده اجتماع داشته باشه که هم سیاست و هم تولی است. به دنبال سیاست عهده‌دارم میشه، شروع میکنه اعمال میکنه اون سیاست رو. و دو ماده افتراق داره. گاهی سیاست شده، تدبیر و برنامه ریزی شده، اما تو کتاب نوشته شده سو خاک میخوره به قول امروزی ها و کسی او رو اجرا نمی کنه. سیاست هست اما اعمال نمیشه، برنامه ریزی هست، قانون هست، مجری نداره. گاهی هم به عکس مجری وجود داره، داره اجرا میکنه، اما اون برنامه ریزی که تدبیر باید باشه نیست، که اینجا اسمشو میذاریم سیاست بد. منظورمون همینه، یا میگیم بی سیاستی. اون وقت که میگیم بی سیاستی دیگه سالبه به انتفاع موضوعش داریم میکنه. اصلا سیاست و مرادف معنا میکنیم با قانونگذاری، با تدبیر. خب این معناش اینه که اون وقت که قانون نباشه اصلا سیاست نیست. ولیکن دقیق ترش اینه که اینطور نیست، این غلطه، اینطور صحبت کردن. و باید بگیم گاهی تدبیر هست و گاهی تدبیر نیست. لذا سیاست برای متولی گاهی سیاست خوبه، گاهی سیاست بده. یک هدف هم داشتیم، هدف از فقه سیاسی. ما میگم دین رو میفهمیم و تدبیر و قانونگذاری هم میکنیم، برنامه ریزی میکنیم. هدف چیه؟ میگیم خب این دو کلمه رو ما یه بار دیگه دقت میکنیم، میگیم فقه سیاسی، میخوام ببینیم نظر دین، اونم مجموعه دین ها، نه فقط احکامش، نظر دین در سیاست چیه؟ این میشه فقه سیاسی. اون وقت که ما میفهمیم، وقت میگیم ما فقه سیاسی داریم. باز به یه عبارت دیگه بگم، وقتی که میگیم تدبیر جامعه، میخوام برنامه‌ریزی بکنیم برای مصالح و منافع یک جامعه. این مصالح و منافع جامعه فقط منافع دنیایی که نیست. وقتی میخوام افراد جامعه سود ببرن، هم منافع دنیایی است هم آخرتی، هم منافع شخصی هم منافع عمومی. یعنی یه شخص باید ساخته بشه و همچنین شخص در ارتباط با جامعه هم باید وظایفشو بدونه چیه. شخص و جامعه باید وظایف عبادیشون رو بدونن، وظایف مالیشون رو باید بدونن. زد تدبیر فقط مسائل معیشتی نیست، که فکر کنیم تدبیر و سیاست فقط تو اینه. اون که فهم دین نداره این کار رو میکنه. وقتی دین رو نمیشنسه، سیاست رو محدود میکنه به دنیا. برنامه ریزی هم که میکنه فقط برنامه ریزی و دنیا هست. بودجه هم که خرج میکنن، بودجه هم تو مجلس شورا خرج همین امور دنیایی میکنن. این مال تربیت نیافتن خود شخصه، که فکر میکنه یک انسان تو همین دنیا فقط اومده باید برای اینجا برنامه ریزی بکنه، آیندهش اصلا در نظر نمیگیره. یا فکر میکنه سیاست فقط ارتباط انسان ها با یکدیگه است، اما ارتباط با خالق رو اصلا توجه نداره، در حالی که ما ارتباط با خالق رو هم میخواییم که میگیم عبادت. باید عبد خدا بشن تمام افراد جامعه. سیاست ما اینه. زد دین، وقتی میگیم فهم دین در محدوده سیاست، یعنی بیان اعمال بکنیم نظر دین رو تو اون تدبیری که میکنیم، تو اون قانون گذاری که میکنیم، تو اون برنامه ریزی که میکنیم برای فرد یا افراد جامعه، بیان همه اینا رو در نظر بگیریم. مثلا نیاز جامعه به یک ایمان قوی است، تا اینکه تو اون لحظه های خاصی که یه وقت نیاز به جانفشانی است و شهادت، همه افراد جامعه آماده باشن. و افراد جامعه که فقط تو عمل که نمیان جانفشانی بکنن، یه مقدمه داره، مقدمه شون ایمان قوی است، باور کردن خداست، باور کردن قیامته که بدون ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. فقه سیاسی همه این هاست. فهم دین، یعنی ببینیم دین چه نظری داره در امور سیاسی. لذا اون مقنن که نمایندگان مجلس شورا هستن، اگر فقه سیاسی داشته باشن، میان فهمی که از دین فهمیدن نگاه میکنن، میدن نظر دین در سیاست، یعنی تو محدوده اجراییات و مجموعه تدبیرهایی که باید بکنن، دین چه نظری داره. دین هم برای امور اقتصادی دستوراتی داره، ریز مسائل اقتصادی تا درشتش، نه فقط کلیات، ریزش هم دستور داره. و همچنین در مورد ارتباط با خالق دین دستور داره که اثر داره، اثر داره تو زندگیشون، تو ارتباطات با یکدیگه دین دستورات داره، قانون گذاری داره. تو بحث دستگاه قضا و قوه قضاییه باز دین دستوراتی داره. فقه سیاسی اینه که وقتی میخواد قانون گذاری بکنه برای دادگستری، داره میاد نظر دین رو اعمال میکنه. اون کشورهایی که فقه ندارن، نظرات خودشون رو اعمال میکنن، میشنن دوره هم و برای رفع دعوا میگن که این کار رو باید بکنه، یه 500 تا 1000 تا قانون درست میکنن، خیلی شاید قانون ها ناقصه. مثلا شخصی که کشته از یک کسی رو، قاتل رو میان نکشیدش، حالا هست که قانون بعضی کشورها یکی کشته، گاهی چند تا رو کشته، 10 تا 20 تا 100 تا رو هم داره میکشه، اما میگن ما قانون نداریم که قاتل رو بکشیم. خب این برای اینه که فقه بشریست. اینجا ما وقتی میگیم فقه سیاسی، این نظر دین رو میخواییم. دین هم مجموع دینه، نه فقط احکامه. میخواییم قانون گذاری بکنیم. حالا قانون گذاری تو 4 بُعد ما قانون گذاری داریم. وقتی میگم فقه سیاسی، میبینید تو هر 4 بُعد باید برنامه ریزی بکنیم. یک بُعدش عباداته. ما هزاران مسئله، میلیون ها مسئله داریم تو عبادات، نماز، روزه. وقتی میخوایم عدد نمیخوایم بگیم، اما اجمالا میدونیم که خود نمازش فقط 4000 باب داره، هر بابش چقدر مسئله، روزش هم اینطور، هر چه دیگه 10 برابر نمازش مسئله بشه. ای کسی تمام عمرش هم بشینه راجع به حج کار بکنه، به نهایت مسئله حج نمیرسه، میلیون ها مسئله داره. خب اون کسی که میخواد فقه سیاسی داشته باشه باید بیند نظر دین تو افراد جامعه، تو آهاد جامعه نسبت به همین مباحث بخش عبادات چیه. بخش دوم معاملاته، نظر دین تو معاملات چیه که امروز حالا معاملات جدید خیلی پیش اومده، معاملات بانکی بیش از 10 رقم معامله الان تو بانک هست، حالا بعدش حذف کردن و درآمدهای گوناگونی که بعدش هم نامشروع مثل گلکویس که میان بدون هیچ زحمتی میخواد پول زیر مجموعه خودشو برده. اون که فقه سیاسی داره میاد نظر دین رو اعمال میکنه. دینجا دین یه مجموعه ایست، تکبعدی که نیست، یه مجموعه ایست، میاد این رو بررسی میکنه که دین در مورد معیشت مردم تو معاملات مردم چه میگوید. امروز بحث خرید ارز، الان یه بحث جدیدی خوب پیش اومد، معاملات فضای مجازی آیا درسته یا نه. حالا تو معاملات فضای مجازی گاهی پولش هست، پولشو میریزه به حساب طرف، جنس نیست، همینطور گاهی پولم نیست، همینطور اعتبار به تعبیر امروز یا خلق پوله، که حالا لفظ خلق هم غلطه، اینا غیر حوزوی هم یعنی اصطلاحات رو به کار میبرن، بانکی ها گیر ما که میفتن. من بهشون گفتم، مسئولین بانک گفتن که خلق که نیست، که خلق ایجاد از عدمه، شما که خلق پول نمی کنی که. گیر افتاد دید، اما دیگه حالا اشتباهی سارمون اول کسی که این کار میکنه چون سواد نداره، سواد علمی نداره، وقت میان همطور میگه خلق پولو و میره جلو، ما هم ناچاریم دیگه اشتباه رو تکرار بکنیم. اما میشد لفظ درستی به کار ببرن، حداقل ایجاد میگفتن، شاید لفظ قشنگتری هم باز باشه ایجاد، اما خلق این کار خالقه و یک اصطلاح، ان الله خالق السماوات والارض، ما دیگه خالق غیر او که نداریم، هو الخالق والبارئ. حالا عرضم این نیست، بحثم اینه که دومین چیزی که سیاست در جامعه نیاز داره بحث معیشت، مباحث مالی، نقل و انتقالات، امور منقوله و غیر منقوله، اهم از همه چیه، میخواد زمین باشه، باغ باشه، دارایی باشه، هرچی. یا بخش دوم که باید ببینیم فقه سیاسی چه میگوید در بحث معاملات. بخش سوم معاشرت هاست، این هم اگه بگم میلیون ها مسئله داره، هر شخصی معاشرت دارد با صدها نفر اطراف خودش، بعد این معاشرت تو دایره پدر و مادر یه سری احکام داره، تو دایره اقوام یه احکام دیگه داره، وقتی قرار میگیره تو دایره همسایه ها یه احکام خاصی داره نسبت به همسایه، وقتی قرار میگه تو دامنه رفاقت رفیق، ده ها نفر رفیق خوشون داره که حالا یا مشارکت مالی هم داره گاهی نداره، وقتی قرار میگه تو دامنه ازدواج هیچ همسر پیدا میکنه و ارتباط با همسر، بعد بچه ها این خودش احکام داره، بچه ها نسبت به پدر و مادر باز هم میتونه، کم کم دایره وسیع تر میشه و ارتباط با کل افراد جامعه میشه. افراد جامعه گاهی کسانی هستند که موافق شما، گاهی مخالف شما. مخالفان دو قسمن، مخالفانی که لم یقاتلوکم فی الدین که قرآن میگه لا ینهاکم الله، و مخالفینی که چرا اینا وایسادن با تون دارن جنگ میکنن، در حال جنگ با شما. این فقه سیاسی همه این مباحث رو حل میکنه، چون دین تو مجموعه اینها نظر داره و کسی که فقیهه تو تمام اینها باید نظر دین رو بره بررسی کنه چیه. اینم بخش سوم. بخش چهارم بحث حکومته. فقه سیاسی وقتی که اعمال می شود، یعنی یه نفر میاد متولی میشه و اون سیاست های دین رو داره اجرا میکنه، اون شخص میشه حاکم، میشه متولی، مردم میشن مولا علیه، و مجموعه حاکم و مردم و اون قوانین رو این مجموعهش میشه حکومت. لذا این که بعضی آمدن حکومت رو به معنای قدرت معنا کردن، این درست نیست. حتی سیاست هم بعضی اینطوری معنا کردن، تو این کتاب آگاهی اومده که سیاست معنای قدرت تدبیر هست. این سیاست معنای قدرت تدبیره، که برای این قدرت مایه تدبیره، قدرت اون تعقله، تعقل که سیاست که نیست، که تعقل یعنی اعمال عقل. عقل وقتی من نداشته باشم خب مایه ندارم، مثل کسی که پول نداره. حالا بگیم پول به معنای معامله هست، نه، پول معنای معامله نیست، پول ابزاره، اون مایه است، اون مایه ایست که اگه باشه میتونه باش معامله بکن. خود معامله منه پول نیست، معامله خرید و فروش رو میگن. سیاست هم گفتیم اون تدبیر رو میگن، چیست فکر میکنه و به دنبال تدبیر، گفتیم تقنین و برنامه ریزی. و چی میتونه تدبیر بکنه؟ معلومه کسی که عقل داره و تعقل میکنه. کسی که عقل ندارد نمیتونه، کسی که عقل داره عقلشو به کار نمیاندازه، یعنی تعقل نمیکنه، اونم واسه میتونه، اونم سیاست نداره. اما سیاست به معنای قدرت نیست، قدرت تدبیر. قدرت رو بلش کنید، سیاست یعنی همون برنامه ریزی، تدبیر، که اینا رو مجموعشو با هم توضیح دادیم، چهار تا جز داشت تعریف ما در بحث سیاست، اینا رو جلسه های قبل توضیح دادیم. حالا دارم عرض میکنم تو نیاز جامعه چهار تا نیاز هست. یکی نیاز عبادیست، مردم نیاز دارن تو بعد عبادات برنامه ریزی براشون بشه، مکانهای عبادت، مساجد، حسینی ها، برای همینه جامعه نیاز به این داره تا رشد روحی بکنه. نظام متولیان جامعه باید به فکر این باشن. تو تا تولید مسکن دیدید دیگه، اونایی که سیاست ندارن الان چقدر مسکن ساختن، مجموعه هایی که هیچی مسجد نداره. من جلسه با یکی از وزرا داشتم، بهش همین رو گفتم، شما نیاز انسان فقط تو جسمش میدونید، انسان که گلدون که نیست، که گلدون فقط جسم داره، اما هیچ وقت نمیخواد این گلدون به خدا برسه، که فکر نداره. انسان نیاز داره، نیاز روحی داره. شما اومدی یه مجموعه 100 تا واحد ساختمان ساختی، اما به فکر فکرشو نبودی، برای اینکه خودت فکر نداری. پس شما اهلیت نداری که وزیر نظام جمهوری اسلامی باشی. اینه وقتی این بحث ها نمیشه، خود ماها مقصریم، ما باید این بحث ها رو خوب مطرح بکنیم، خوب جا بندازیم، اول برای خودمون معلوم بشه، به دنبالش مسئولین باید بدونن چه وظایفی دارن. پس یه بخش عباداتی که معمولا مورد غفلت واقع میشه، اون بخش بعدیش بخش معاملات. چرا این بیشترین سهم فقه سیاسی تو همینه. بخش سوم که معاشرت هاست، دور منوی ساکتن، نه تنها ساکتن، تازه افسادم میکنن تو معاشرت ها. میگن اشکال نه رابطه پسر و دختر تو هنید بذارید رابطه داشته باشن، هر کار میخوان بکن، جلسه میگیرن مختلط پسر و دختر، دانشگاه میرن مختلط، برید با هم مخلوط بینید. این مال اینه که فقه سیاسی رو بلد نیستن، نه تنها نمیدونن، تازه برن ساکت هم نیستن، افساد دارد میکنه. به بهانه برنامه های شاد گاهی صدا و سیما دیدید موسیقی رو ترویج میکنه، اسمش برنامه شاده که همه ما همراهیم، اما اون چون خودش تربیت نشده فکر میکنه شادی انسان تو گناهه، به بهانه شادی میگه پسر و دختر بشن کنار هم. این نبود شادی. که بحث سوم اخلاقیات تو معاشرت ها خیلی مهمه، چگونه ما معاشرت کنیم با دیگران. فقط معاشرت تو اتوبوس و نمیدونم ماشینای شخصی و عمومی و پاساژ ها و همه جاست، ما وقتی میگیم معاشرت، معاشرت با همه است. توی مجموعه یا آپارتمان صد واحد چطوری افراد با یکی باید معاشرت بکنن؟ دین اومده برنامه ریزی داره، ریزش هم برنامه داره، از یه دست دادن میدونید دین برنامه داره تا سعی درشتش، یه دست دادن چطوری دست بده، که اول دست بده، کی دستشو بکشه، آیا میتونه دستشو فشار بده یا نه، همه اینا دین احکام داره، اینا رو دستور داره. حالا ما نگفتیم خب مقصریم دیگه، باید اینا رو شروع کنیم بگیم، اینا رو تو فقه سیاسی باید اینا گفته بشه. بیش از 10 تا معیار رفیق داره، آیا مردم الان میدونن اینا رو؟ بحث آزادی که این همه تو معاشرت ها مهمه، آیا اینا خوب تبیین کردیم که منظور از آزادی، آزادی تعدی به حقوق دیگران نیست؟ معناش این نیست که یک زن بی حجاب یا بد حجاب بیاد بیرون و خانواده ها رو متزلزل بکنه، این نبود آزادی که. و این آزادی رو اصلا غربی هم قبول ندارن، غربی هم خودشون نمیدونن، اونا که اصلا این مباحث رو بلد نیستند. گاهی ما باشون بحث کردیم هم تو ساکتن، معلومه که اولین بار دارن صحبت رو از ما میشنون، اونا اصلا نمیدونن آزادی چیه. من یه موقع با یه مجموعه گردشگر از انگلستان اومده بودن، اونا به رخ ما میکشیدن، تازه توهین هم میکردن که شما آزادی رو سلب کردید کشورتون. گفتم آزادی بر دو قسمه، ما یا آزادی جسمی داریم یا آزادی فکری داریم، شما کدومشون میگی؟ دیدم اینا اصلا نشنیدن این بحثا. بعد خودم توضیح دادم برش، گفتم شما فقط چشمتون آزادی ظاهری رو میبینه، لذا میگید بذارید هر پسری دختری هر جو میخواد لباس بپوشه، میخواد بدنشو برهنه بکنه، سرشو بکنه، شما آزادی رو این معنا میکنید، در حالی که وقتی لباس نامتعارف بود فکر دیگه آزاد نیستم. بعد اون راننده که داره رانندگی میکنه تو فکر رانندگی نیستم، تو فکر شهوت درست تو آینه داره زن پشترش مثلا نگاه میکن. بعد همین راننده است که مسلط به رانندگی نیست، میپیچه جلوی کسی، اشتباه میکنه، راهنما نمیزنه، ترمز بیجا میگیره، همینطور دیگه آدم وقتی مسلط به رانندگی نیست دیدی دیگه اشتباه به چپ و راست میپیچه، تصادف میشه. مغازه‌دار فکرش آزاد نیست، دانشگاه استاد فکرش آزاد نیست، دانشجو آزاد نیست. چرا داری آزادی میگیری؟ وقتی لباس نامتعارف بود فکر مشغوله. بعد این جوان سر کلاس درس نمیخونه که. بعد همون جلسه که با اینا ما داشتیم بهشون گفتم همین جلسه خود ما، اگه این لباساتون شما در بیاری و نامتعارف باشه میتونیم الان با هم بحث علمی بکنیم یا فکر رو مشغول شهوت میشه. اینا برای چیه این مثال زدم برشون؟ چون اینا اولین بار بندگان خدا نشنیدن این بحثا. گفتم شما اصلا آزادی رو اشتباه دارید معنا میکنید، اشتباه. اگه خواستید فکر آزاد بشه باید لباس ظاهر متعارف باشه، باید این رو به خود محدود بکنید. اگه ظاهر آزاد کردی فکر مشغول میشه. حالا ببین اسارت جسم یا اسارت فکر، عقلتون کدوم قضاوت میکنه؟ ببینید این بحث آزادی که این همه دنیا بگم مطرح میکنه. بعد بهشون گفتم حالا آزادی ظاهری، اما آزادی ظاهری هم که شما میگید تو قرب باز دروغ میگید، آزادی ندارید تو کشورت به دلیل اینکه راننده اونجا آزاد نیستن. اگه راننده بخواد سرعت بی جا داشته باشه این بگه آزادی ظاهری نیست، چه جلوشو میگیرید؟ اگه کسی خواست جنس یه مغازه‌ای رو سرقت بکنه مگه این آزادی ظاهری نیست؟ میگه آزادی فکری که نیست که، آزادی ظاهری. خب چرا اجازه نمیدید؟ اگه یک کسی اسلحه برداشت خواست دیگران رو بکشه این آزادی ظاهری، خود چرا نمیذارید؟ باز همه اینا ساکت شدن. گفتم یه اشتباه اول شما پس این بود که آزادی فکری رو اصلا توجه بهش ندارید، دوم آزادی ظاهریتونم نیست، به دروغ میگید آزادیت کشور ماست، کجا هست؟ ندارید آزادی. اگه آزادی ظاهری داشتید باید نه پلیس داشته باشید، نه دادگاه داشته باشید، نه قاضی داشته باشید، نه زندان، در حالی که این چهار تا چیز همه تون دارید. چیه زندان میکنید؟ چرا جلوی آزادیشو میگید؟ خب میخواد آزاد باشه، میخواد افراد رو بکشه، میخواد اموال دیگران رو برداره بخور، میخواد این طوری رانندگی بکنه، میخواد بوق بزنه، میخواد نمیدونم دود تولید بکنه، چه جلوشو میگیرید؟ خلاصه اینا موندن چی؟ بعد گفتن میدونید شما وقتی میگید آزادی حواستونم نیست، اما حالا یادتون میدم فقط منظورتون آزادی شهوت، شهوت جنسی. به اینجا که رسید همشون پذیرفت، یه تعداد حدود 25 نفر بودن. بعد گفتم همون آزادی شهوت هم باز شما اشتباه سومتون، آزادی شهوتون هم شما قانون ندارید. حالا به هم بگید قانونتون چیه؟ هم تو ساکت بودن، تو قانون ندارن بندگان خدا، مثلا نمیدونن که گفتن بگید آزادی شهوت مثلا لباس که کسی خواهد برهنه بکن تا کجا را اجازه میدی برهنه بکن؟ اگر نمیگید آزادی شهوت، خب بگید قانونتون چیه؟ اصلا بیقانونی هرج و مرج به معنای واقعی تو این کشور غربی. حالا همین بیانی که من گفتم اگر تو این سایت ها بیاد با زبان های خارجی بیفتید به جونش، نمیتونن جوابتون رو بدن. فکر نکنیم ما اینجا داریم تو اصفهان حرفا میزنیم، نمیتونن جواب بدن. ما تو توهین به شما نمی کنم، اونا به ما توهین میکنن، تحقیر میکنن، نه ما از نظر علمی اینا بدستی میکنن. بعد دیدم این خانمی بود از انگلستان اومده بود تو ایران و گفته بود که ما باید به مقوله آزادی مجددن یه تعریف جدید بکنیم، ما اشتباه معنی کردیم. اما تو مقالهش، حتی مقاله نیست، خبرنگار باش مصاحبه کرده، بعد مقاله شده تو سایتش، دیدم خانم جک بالارد تخصص میشه، حالا انگلستان، دو سه صفحه مطلب دارد اما بازم بلد نیست توضیح بده که تعریف جدید آزادی چیه. میگه من تو ایران که اومدم تازه فهمیدم این خانمایی که چادر دارن، روسری دارن، اینا آزادن، اما با سرش نجور بگید آزادی فکری. فقط میگه من اول اشتباه فکر میکردم، فکر کردم کسی که چادر سرشه آزادیش گرفته شده. خودم که اومدم تو ایران روسری سرم کردم، بعد چند وقت دیدم فکرم آزاد شده. قبلا فکرم مشغول بود، قبلا میگه در مغازه که میرفتم میخواستم خرید و فروش کنم، اما همطور حواسم جمع بود کسی نخواد رابطه با من پیدا بکن، همطور فکرم مشغول بود، سوار خودرو میشدن نمید. اما از وقتی که روسری سرم کردم آرامش پیدا کردم، همون آرامشی که شما در راهپیمایی اربعین دارید. اونایی که راهپیمایی اربعین رفتید، یکی از مسئولین صریحا به من گفت، ما هم که میدونیم اینو، گفت چند روز اونجا بودیم، مرد و زن دارن راهپیمایی میکنن، یه آرامشی داشتیم. بعد فکرم یه آرامش مال چیه؟ دقت کردم مال اینه که زن بدهجاب یا بیهجاب نیست، فکر مشغول شهوت نیست، کسی حق دیگری رو ضایع نمی کنه، همه تو محدوده حق خودشون دارن میرن جلو. بس خیلی مهمیه. لذا فقه سیاسی تک بعدی نیست، این که دارم عرض کنم هم بعد عباداته، هم بعد معاملات و معیشته، هم بعد ارتباطات با دیگرانه و هم بعد حکومتیشه. حکومتیش یعنی مردم تو جامعه چه وظایفی دارن نسبت به والی و رهبرشون، نسبت به حاکمینشون، نسبت به استاندار، شهردار، هر کی میخواد باشه، مردم چه وظایفی نسبت به او دارن، او چه وظایفی نسبت به مردم. همه اینا رو دین اومده تعریف کرده و فقه سیاسی مجموعه این هاست، تک بعدی نیست که ما بخواهم یه بخشش رو نگاه بکنیم برایش رو نگاه نکنیم. ما هم وارد ریز این ها اصلا نمیتونیم بشیم، یعنی اگه بخواهم واردشون باید مجموعه دین رو بحث بکنیم، بخواهم بگیم دین چه گفته از راجب مثلا ارتباط با پدر و مادر، بخواهم یک سال حرف بزنیم تو این زمینه، یک سال حرف بزنیم راجع به همسر مثلا، راجع به نمیدونم، نمیشه. ما هم تو کلیات فقه سیاسی باید بگیم، چارچوبش رو بگیم، اما بدونیم که دین کاملی است و هدف چی بوده. هدف از دین ارسال رسولان که تو سوره حدید خیلی زیبا بیان میکنه، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. میشه فقه سیاسی. خب یه جامعه داشته باشیم همه رو عدالت رفتار بکنن. خب نظام اسمشو میذاریم نظام سیاسی. نظام حالا چیه؟ دیدم گروه های سیاسی تعریفای کردن که اگه بخوام وارد بشم و ایراداتشو بگیرم خیلی وقت گرفته میشه. اونه دیگه خودتون برید مراجعه کنید همون تعریفی که میکنیم و بعد با اونا مقایسه کنید ببینید چیه. نظام از کلمه یه نظم دیگه، اینو دقت داشته باشید. نظام تعریفش اینه مجموعه ای از تدبیرها و تقنینهایی که ثابت و مستمر است و متعدد و پیوسته است و توسط یک حاکم متولی یا متولیان جامعه بر روی افراد یا افراد جامعه اعمال میشه. هدف هم بخوام اضافه کنیم، هدف تو تعریف نمیادم. هدف چیه؟ رسیدن به یک جامعه متمدن پیشرفته. منظورمون از جامعه متمدن تمدن اسلامیه که تو زمان ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام آرزوشو داریم اون زمان محقق میشه. قبلش ممکنه در ایران اسلامی همین انقلابی که ایجاد شده با تمام نواقصی که هست بلکه هدف همین بوده. تو روایت هم داره که قبلش تو ایران اون نظام محقق میشه و بعد این گسترش پیدا میکنه تا وسیله به ظهور میشه. تو روایت داره، چند تا روایت هم هست. خب ما هدف رو رها بکنیم. تو تعریفی که گفتیم نظام سیاسی گفتیم مجموعه از تدبیرها و تقنین هاست. چرا میگیم مجموعه؟ چون اگه یه دونه باشه نظم نمیخواد. که نظام باید یه مجموعه قانونهای به هم پیوسته باشه. قبلا گفتم ثبوتن عقیده انسان با عادت انسان با رفتار ظاهری انسان اینا ارتباط داره با هم. ثبوتن خب اثباتن هم باید ما اینا رو وصل به همش بدونیم. نمیشه یه جوان بسیجی، من مثال دارم میذارم و شما اینا وسیعش بکن، یه جوان بسیجی بگید مثلا پای خدمت مردم پاکار باشه. خب این عمل وابسته به فکره. وقتی فکرشو نساختی، وقتی عقیده به خدا نداره، عقیده به قیامت نداره، کجا میاد خدمت میکنه؟ ثبوت ها اینا وصله به همه. وقت اونو ول کردیم، تقویت ایمان رو ول کردیم و همتون بگم بیاد بسیجی ها رو بهشون بگید بیان کار بکنن. این مثل اینه که یه پدری بچهشو میگه بیا وایسا نماز بخون. نماز یه عمله، عمل نتیجه یه فکره. شما باید فکرشو ساخته باشی. وقتی فکر رو نساختی مجبوری با زور بگی بیا نماز بخون. اونم تو وقتی زورت برسه. وقتی بچه زورش بیشتر شد میگه نمیخوام بخون. حجاب هم همینه. وقتی فکر یه دختر ساخته نشد وقتی میگه حجاب اجباری، در حالی که حجاب بحث عقلیه، عقل درونیه. نکته دیگه که تو این نظام هست گفتیم ثابت و مستمر. اینو از کجا تو تعریف اضافه کردیم؟ از الف نظام، چون نظمه. اما وقتی یه الف بهش اضافه میکنیم، الف تو عربی چون ایستاده نوشته میشه، تو معناش یعنی معنا ایستاده است و ایستاده یعنی ثابته، مستمر، دوام داره. لذا یک مجموعه قانونی برای یه روز دو روز رو اینا بهش نمیگن یه نظام سیاسی. فرض کنید یک نظامی باشه یه روزه دو روزه منحل بشه، یه کودتا بشه جمع شه. اینا نمیگن نظام سیاسی. نظام سیاسی باید مستمر باشد و یکی هم گفتیم متعدد و پیوسته، که از کلمه نظمش، یعنی وقتی این مجموعه به هم پیوسته میشه بهش میگیم نظام. وقت مجموعه حاکم و مردم و قوانین و همه شو بهش میگن حکومت. نظام سیاسی هم همینه. قبلا هم گفتیم رابطه نظام سیاسی با حاکم رابطه منوجه است، نگه اینا مرادفه هم اصلا منوجه. تا میگه منوجه یعنی دو ماده افتراق داره. اصلا باید اینطور بگم حکومت به حمل شایع داریم صحبت میکنیم، نظام به حمل اولیه. اینطور بگیم مثلا تو نظام سیاسی داریم مفهوم معنا میکنیم، تو حکومت داریم مصداق میاریم. لذا ممکنه یه حکومتی باشه بدون نظم سیاسی، که گفتن مثلا حکومت هرج و مرج، هیچی قانون ندارن، همینطور هرچی به ذهنشون میرسه. گاهی به عکس نظام سیاسی هست اما کسی نیومده حاکم بشه و اینا خاک میخوره تو کتابانتون نوشتن. گاهی هم جمعش میشه، هم نظام سیاسی هست و هم حاکم وجود داره. انشاءالله این بحث رو باز ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.